بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومنها ما جمعه الشيخ علم الهداية از رسوندیم که سه چهار تا کتاب را اسم بود از مباقع النجوم شیخ چیزی که نقل فرمود به صورت فهرست حالا منازل السایرین خواجه عبدالله انصاری را اسم میبره از اون دوی اول که از جواهر القرآن غزالی به همون جدول فهرست اکتفا کرد و از منهاج العابدین که چیزی نقل نکرده حالا این قسمت که در منازل سایرین الالله هست از کتاب خواجه عبدالله انصاری همونطور دیروز بررسوندیم تا برسیم به تمهید که گویا صفحه 26 میشه تقریبا به صورت خلاصه منازل سایرین خواجه را عنوان میکنه پشورده و اشاره فرمایششون را میفرماد با یه مقدمه که امروز انشالله میخونیم و این مقامات و منازل را که فهرستش را در این جدول آورده به طور اجمال تذکر میدهد برای نفوس مستعده که راه اینه برنامه این هست و منها ما جمعه الشیخ علم الهدایه قطب العارفین محمد ابن عبدالله الانصاری الحربی فی منازل سایرین و هذه صحیفتها که عنوانشه فهرستشه که 10 قسمتش هر یکی هم به 10 قسم و هر قسمی هم به باز به 10 قسم و اقسامی را که در هر قسم می آورد به 3 قسم که بدایه دارد و وسط دارد و نهایه این مراتب را که اسم می برد و هذه صحیفتها 1 قسم البدایات است که هوه و هوه عشرت و ابوابه و هر بابی 3 مرحله 3 منزله 3 قسمه الیغزه که اولین مرحله هست پیداست که آدم غافل آدم نائم او چه توجهی داره به راه افتادن اون بیچاره مشمول این حدیثه که الناس و نیام اعاذنا الله منها ازا ماتون تبهو حالا در خواب غفلتن به سر مرز که افتادن حالا میگن رب ارجعون حق سبحانه که کلا کلا میشنود که برگشته باز همون نائم و غافل و همون بیچاره‌ای که بود همون طوره باز دنیا او را فراموشی میدهد منزل اول یغزه هست بیداریه به فکر درد خود و درمان خود میفته درد که فشار آورده در همین منزل یغزه درد که فشار آورده دنبال درمان میرود این مردم اگر درد داشته باشن به دردشون رسیده باشن برای جناب عالی وقتی نمیگذارن الان یه دندون پزشک چقدر سر شلوغ چند ماه به چند ماه باید نوبت اشخاص اینها یه چشم پزشک و پزشکای دیگر اطبای دیگر چقدر سرشون شلوغه برای وقت و نوبه و اینها چه میکنن اینها درد فشار میاره توجه دارن به دردشون درد فشار آورده که سرشون شلوغه اما بیمارهای شما مریضهای شما اونها درد هنوز فشارشون نیاورده درد دارن مادر دنیا اینها رو تصرف کرده بچه درد داره واقعا درد داره بچه بعد میبینی مادر یه مقداری تشت میزنه و کف میزنه و هایهو میکنه چه این بچه را تصرف میکنه از اون دردشی را منصرف میکنه به صدای تشت و هایهو و اینا و این خاموش میشه نه اینکه اون درد از بین رفته درد را داره از این سر صدا و هایهو و کف زدن و تشت زدن و اون رموزی را که مادرها دارن بچه را انصراف میدن. همین که مادر خاموش شده بچه باز دادش بلند میشه، چون درد داره، درد معالجه نشده. این مشغله یه سرگرمی بود که او را انصراف داده. اکثری مردم اینطوری هن، درد دارن، منتها مادر دنیا اینها رو تصرف کرده داره و دیگران نمیگذاره. بله اینجا با این بر و اون بر و چنین و چنان و چه با چه با سرگرمن. و حالا همین که مادر دنیا از اینها دست برداشت، رب برجعون، حالا دادش بلنده، حالا گریش بلنده. بله اینطور. این منزل یقظه، اولین منزل و چه منزل پربرکت، اساس کاره. زیاد حرف زدن هم نیست و زیاد حرف شنیدن هم نیست، ولی اینکه هر حرف باشه آدم یک کسی پیدا کنه که انسان را تعالی و ترقی روحی بده، که اون که نور به جای خود محفوظ انسان را به مقامات و معارج قرآن که درجات خود انسان معارج قرآن عروج بدهد، که چه بسیار خوب. ولیکن عرضم اینه که بعضی ها رو میبینیم، شرح حالشون رو میخونیم، به یه ترنگول خوردن، به یه توجه، به یه حرف شنیدن آگاه شدن، متنبه شدن و به راه افتادن و خوب به راه افتادن. بعضی ها میبینید قلبشون قسیه، غلیظه، زمختن، درشتن، حالا به طور متعارف عادت کردن، حرف میشنون، مجلس بعضی خطابه دارن و اینها، ولیکن تکون نمیخورن. همین که به کار خودشون شدن، باز دنیا اونها را تصرف میکنه، یادشون میره. شارع هم حالا امروز فرمایشی داره راجع به بعض که ابتدا مقدمه میفرما اینطوره. حالا کلون میسرون لما خلق له، چرس کنیم به این نحوه هست. یک نیکبختی را می نمایند، اون نمودن خیلی شیرین، بعد از نمودن او را می رو باین، اون رو بودن خیلی دلنشینه، این خیلی مزه داره. این حدیثی که امروز میخونیم از جناب رسول الله که جذبتون من جذبات الحق توازی عمل از سغلین، می نمایند و می روباین. این نمودن، این جذب خیلی کار میرسه. بعد میبینی یه نفس مستعد به راه میفته و مزاحم هیچ کارش هم نی، کسب و کارم داره، درس بحث تجارت زراعت صناعت فلاحت هرچه هست کار هم داره، همون ضرب المثلی که بیشتر عرض کردیم در افواه شاعره، که دست در کار است و دل با یار است. این طوره چیزی او را از این حضورش، از این مقام اندلاهیش باز نمی داره. این صورت انسان مذکر می خواد، منبه می خواد، می خواد و الا قلب منکوس میشه. به بیان ائمه ما علیهم السلام در روایات ما کافی امالی جناب صدوق، قلب منکوس میشه. منکوس واژگونه، وارونه، اینطور به کلی وارونه میشه قلب. قلب باید به سوی عالم اله باشه، وارون میشه، خاکی میشه، اخلد الی الارض، این طرح دیگه مشکل میشه. داره رنگ، داره تصرف، داره قیود نفس. نفس تعلق به عالم ماده و طبیعت دارد، پیش میاد. الان اینجا نشستیم همه خیلی نسبت به همدیگر مهربانیم، خوبیم، الان خیلی خوبیم، اشکالی هم نیست، با هم یه جا جمعیم. ولیکن میبینی دو نفر رفیق، هم حجره، هم کار، هم مغازه، هم لباس، هم مسلک، حالا دنیا که رو آورده همه فراموش میشه. این تو تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. اجمالاً این حرفا را آدم باید بشنود، آدم گرد میگیره. شب و روز چند بار این عینکمون رو باید گردگیری کنیم، حقیقت هم باید تمیزش کنیم، بازم میبینیم گرد میگیره، گرد میگیره. و چشمم همینطوره، دل هم همینطوره. منزل یقظه، توبه، حالا الانه به صورت فهرسته، المحاسبه، الانابه، تفکر، التذکر، اینها منازل اون کتابه. الاعتصام، الفرار، فرو الالله، از ریاضه، از سما، از حق بشنبند که برمیان. دوم قسم الابواب و هو عشرت ابواب. الحزن، خیلی نعمت خوبیه این حزن، نصیب هر کسی شده. اون همون دل شکسته است که عرض کردیم، این خیلی شیرینه. این حزن خیلی ابتهاج داره، خیلی انبساط داره. این حزن خیلی شادمانگی و نشاط میاره. این حزن محض سروره. این حزن خیلی خوشمزه هست، دردی دارد، به دنبال درمانشه. در همه حال این حزن برای او هست، مثل مادر مثلا جوان مرده ایه. هست، حشر داره، صحبت میکنه، گاهی تبسم میکنه، معاشرت داره، خوراک داره، خواب داره، هست. ولیکن در اون نهانخانه او یه داغی، یه حزنی، اندوهی هست. اون این برای انسان در منزل یقظه قدم نهاده و به راه افتاده، یه چنین انکساری در خود میبیند و خیلی شیرینه. حالا این انکسار هم به حالات به حساب اشخاص گوناگونه، اینها را در تحت ضابطه نمیشه در آورد. بعد میبینی غم او را گرفته، ناراحت، زمین و آسمان برو تنگ میشه، یه چیزی میشه. حالا اون جذباته در اثر توجهاتش، خلوتش، حضورش، ذکرش، تقواش، طهارتش، معارفش، تجلیات ربوبی، اون چه که از جان او میجوشد، چشم او میبیند، بصر او، بصیرت او، حالا چیز دیگر میشود. میبینید به تلاطم میفته، به استراب میفته. اینها مقدمه است برای یک انکشاف، برای انجلا، برای پیش آمد، برای بشارت، برای انتقال، برای طیران هست اینها. بعد این حالا چیه و چطوره؟ به صورت ضابطه در نمیاد. میبینی الان بیتابی برای جنابالی دست میده، این برای مثلا دو بعد از نصف شب، فردا صبح، برای پس فردا، یه وقت دیگر، اینها این داره همینجور بیتابی تا میبینی کارشو کرده و اونطور کار میکنه. و اون بیتابی که بله میبینی ای خوشون جذبه که ناگاه رسد، نور اون بر دل آگاه رسد، این طفل یک شبه ره صد ساله میروه. چقدر حرفا خونده، چه چیزها فهمیده و چه کام شیرینی یافته. و از اون حالت که برمیگردد، حالا خیلی اظهار ناراحتی هم میکند. حالا یه افسردگی دیگری دارد که چرا ما برگشتیم؟ کاش در اون زمان بیتابی واصل ملک جاودانه شدم، چرا برگشتیم آمدیم اینجا؟ اینها نمیخواد. جورهایی میشه، حالاتی پیش میاد و با هیچ کارش همونطور که عرض کردیم منافات نداره. حالا چه مصیبتی آقا بر سر دین و آیین و مسیر و انسانیت و کمال اینها مثلا آوردن که کفر عالم رو گرفته، آدم بخواد که دو کلمه حرف خدا پیغمبر رو بزنه باید به تقیه حرف بزنه. این چه مصیبتی برای مثلا انسان باید بوده باشه؟ کفر عالم رو گرفت، دو کلمه حرف مبدا معاذده بشه به تقیه و به ترس و به خوف و به مثلا اینها. چرا؟ الحزن، الخوف، الاشفاق که ترس باز بیمه مراتب داره، الخشوع، الاخبات، اخبات خیلی شیرینه مقامش. ولی حالا لطف بفرمایی این چند روز که در این اخشام و ابواب اینها هستیم، یعنی همین منازل و شاعرین، چند ورق رو میخونیم تا برسیم به تمهید. با منازل و شاعرین باشید. الحمدلله که زبان فهمید و زحمت کشیده اید. به حمدالله منازل و شاعرین را هم روزانه نگاه بفرمایید، هم اینا که میخونیم اونجا هم نگاه بفرمایید، کمک میکنه. حالا اونجا اخبات رو میبینید که اخبات تو معنی نه است. قرآن آمده مخبتین را خداوند میشتاید و بشر المخبتین. اخبات سکونه، سکونه. مقدمه طمأنینه هست، اخبات مقدمه طمأنینه هست، سکونه، آرامشه. اون بحث شریف اشارات راجع به وقار و سکینه، بله که وقار از کردیم آرامش تنه، اینطور نبود که آقا وقار خودش رو از دست ندهد. به پیش آمد اقبال و ادبار روزگار، مرد الهی به اقبال و ادبار روزگار وقار خود را از دست نمیده. حرکات بیجا و فریادهای بیجا کشیدن، برخواستن، نشستن، اینور اونور افتادن، عربده کردن و چطور اینها، این آرامش تن نداره، این وقارش داره از دست میده. اینطور خب پیش آمده مؤمن باید کل جبل راسخ لا تحرک و عواصف، پیش آمد، پیش میام. نمیشه که برای هر فردی یه نظام علاهده بوده باشه به کام او بگردی، که نظام داره به علم الهی برای همه میگرده. و هست آنچه که پیش می آید نکو شد که شد، و آنچه که نیست همچنین نکو شد که نشد، مطابق علم الهی. همین که مطابق کام او نشده در این واقعه، به پندار او با خواسته او وفق نداد، چه میکنه؟ با چند نفر دستش داشته باشن، نمیدونم، ولی او را زنجیر کنن، او را مهار کنن، چیه، چه خبره؟ خب این یه آدمه، این یه برگ کاهیه، این کوه نیست که اینجور دنیای حادثه او را به بازی گرفته. در قیامت هم خدای سبحان میفرماید که در قرآن این کسیست که در اونجا هم ما برای طبیعت هم میبینید ولم نجد له یوم القیامت وزنا. اینجا وزنی نداشت، اینجا اگر وزن داشته بود که اینطوریه، بله حادثه پیش آمده که او رو بازی نمیگرفت، اینطور رو گرفتارش نمیکرد. اینجا هم سنگینی نداشت، اینجا هم وزنی نداشت، اینجا هم وقاری نداشت، اونجا هم همینطور. ولم نجد له یوم القیامت وزنا، از دنیا مزدت الاخره. به این صورت وقار رو عرض کردیم که آرامش تنه، سکینه در اشارات اواخرون مقامات العارفین اونجا بود، سکینه آرامش دل قلبه که انزل السکینه علی قلوب المؤمنین. سکینه مربوط به دل، سکون، آرامش، طمأنینه. بله حالا ممکنه یک کسی پیش دیگران خودشو حفظ کنه، پیش زیر دستانش، پیش افراد دیگر اینها خودش رو حفظ کنه، ظاهرش وقار داشته باشه اما دلش آرام نباشه، دغدغه داشته باشه، به حال خود بوده باشه، حرفایی بزنه، تنها که شده چیزایی میگه، این سکینه نداره، این آرامش نداره، این الهی نیست. ظاهرش را برای دیگران حفظ کرده، موحد نخیر، هم وقار دارد هم سکینه دارد، هر دو. این اخبات که اینجا میفرماد و بشر المخبتین قرآن، جاهای دیگر آیات دیگر که مخبتین را میستاید، اخبات سکونه، آرامشه، مقدمه هست برای طمأنینه. بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهشون فرمودن اصل در اخبات و مخبت اینه، اصلش اینه که حیوانی مثلا شتر فرض بار کشه، گاهی پشتش زخم میشه حیوان، و این از دیگه بار کشیدن اینها رهاش میکنن، زخم شده پشتش، و چه بسا که پشتش کر میفته زخمش. صحرا هست حیوان، شتره داره میچره، پشتش هم زخم شده، کر مفته. پرنده ها، پرنده چشمش میفته به کرم پشتی و زخمی و خب اون پرنده هست، غذایشه، میاد مینشینه روی زخمش، رو پشتش، که میخواد این کرم رو برداره، تک بزنه، غذاشو بگیره. و این حیوان میفهمه، مثلا شتر میفهمه، شتر حالا این میگه مخبت، شتر مخبت، این میفهمه که این پرنده آمده رو پشتش نشسته برای گرفتن بله کرمها. زخم منقار پرنده است، درد میاره، زخم نک میزنه، زخم آزار میکنه، اما میدونه که داره زخم میزنه، بلکه داره دشمن را کرم را از او میگیره. این حیوان آن چنان نگهداری میکنه خودشو، خیشتنداری میکنه، با اینکه تک میزنه به زخم، این نمیجنبه، تکان نمیخوره و خودشو میگیرد، حفظ تکان نخورد، گوش نجنباند، دم نجنباند، ارتعاش به بدنش روی نیاورد که اون حیوان پرواز نکند، این کرما رو بگیرد، این راحتش کند. این هست، این هست شطور مخبت که با حالت و اینها اینجور در حالت آرامش است و بشر مخبتی این آرامش دارد، وقار دارد، سکون دارد در حوادث، در پیش آمده نشیب و فراز روزگار انسان با هست دیگه. یا ایها الانسانو انک کدهن الى ربک، انک کادهن الى ربک کدهن و ملاقی. تو سنگلاخ ها و وادی ها و گردنه ها و نشیب و فراز ها و گرم و سرد ها و بیچارگی ها و چه بو چه، اینها رو دارید میپیمایید و به سوی لقاء الله دارید میروید به تکامل خودتون. این طور اختزای این نشه اینه، اختزای این دار اینه، توی این سنگلاخ ها و نشیب و فراز ها و گردنه ها و مصائب و ابتلاعات و اینها دارید به کمالتون میرسید. خدا رحمت کند عزیزان را، بزرگان را. مرحوم آقا طباطبایی فرمود که از این آقایی پیش استادشون جناب قاضی صحبت کردند، بله، که این آقا دیگه دردش فشار آورده او را، و الله الان یا الله یا اللهش بلنده. بعد مرحوم قاضی فرمود اون درد و الان همه مقدم بود برای اینکه او را به کمال برسونه، حالا یا الله یا الله بگویه، که در بلا هم میچشم لذات او، بله، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. بعد در پیش داریم حرف محنت، محنت، رنج، هر محنتی با منحته، همین یک حرف کم و بیش، منحت بخششه، هر محنتی با منحته، هر محنت، ولو یه بعضی از این حوادث طبیعی برای آدم پیش میاد، یه سکندری رفته، یه خاری به پاش رفته، یه آسیبی دیده، بله اینطور، و جهات دیگر، هر محنتی با منحته. این اخبات طوریه، این صورته. از زهد البرع، التبتل، الرجاء، الرغبه. قسم سوم، قسم المعاملات، به هو عشرت ابواب. الرعایه، المراقبت، الحرمت، الاخلاص، التهذیب، الاستقامه، التبکل، التفویض، الثقه، التسلیم. اخلاص را آقا جون به توحید صدوق رجوع بفرمایید. در اونجا راجع به در فضیلت لا اله الا الله، در فضیلت لا اله الا الله به توحید صدوق رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید. چند تا روایت آورده در فضیلت لا اله الا الله، بعضی از روایات هم پله پله این طور است که لا اله الا الله ثمن الجنه. خب بسیار خوب، کسی بهشت میخواد، بها میخواد دیگه، لا اله الا الله ثمن جنت است، بهای بهشته. من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه. و همینطور احادیث دیگر میخوانید که همون در توحید، من قال لا اله الا الله مخلصا، حالا در این احادیث لفظ مخلص هم آورده، من قال لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه، اخلاص بر او اضافه شده. بعد روایت دیگر رو میبینی که اخلاص رو معنا میکنه در همون توحید صدوق، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرمه الله. اخلاص در لا اله الا الله این است که لا اله الا الله او را از محرمات باز بدارد، حاجز باشه، حاجب باشه، این چنین کس هست لا اله الا الله گو تو و الا لغنق لسان که بله میبینید میگویند و حرام را هم مرتکب میشوند. خب این که نگفته لا اله الا الله، لا اله الا الله را مخلصن و اخلاصوهن یحجزه اما حرمه الله، این اهل بهشته، خودش بهشته، خودش قرآن حکیمه، خودش الهیه، نور زبانش، قلمش، دهنش، نیتش، مجالستش، مصاحبتش، شؤون امورش، احوالش، زندگیش با خلق خدا، با زیر دستانش، با زن و فرزندش، با دوستانش، نوره، نوره. و الا میگوید اثری هست، پس لغلق لسان نی. به قول عارف مجدود ابن آدم سنایی خیلی شیرین گفت که آن یکی پرسید اشتر را، در مقام پند و اندرزه میخوان حرفای خودشون رو این آقایون بفرماین، حیوانات رو بهانه میکنن، کلیدم نمی نویسند و مزبون نامه می نویسند و موش و گربه می نویسند و اینجور دیگه برای پیاده کردن مقصودشون. آن یکی پرسید اشتر را که هی از کجا می آیی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت این پیداست از زانوی تو، دروغ به این بزرگی حمام رفته زانوش اینه؟ کسی از حمام در آمده این زانو با این وصله، این خاک، این تو، زانوهای چطور؟ بله، لا اله الا الله گو، مؤمن، موحد، روحانی، بله، پیشوای مردم، پیش نماز مردم، معلم مردم، آثاری داره، سیمایی داره، زبانی داره، قلمی داره، قدمی داره، الرعایت و المراقبت و الحرمت و الاخلاص و التحذیب و الاستقامت و این چقدر و این چقدر. تا این نباشه آقا چیزی حاصل نمیشه که پیشترها مرز کردم، که در فتوحات یکی از مسائلی که خیلی پاپیشاری و دنبالش کرد و حرفشو میزند میفرما تا این استقامت نشد انسان سائر اهل مکاشفه نمیشه. حالی بهشته حالاتش خوب، حالی صاحب حال میشه، اما صاحب مکاشفه نمیشه اگر استقامت نباشه. و قرآن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، استقامت میخواد. و به عرض رسوندم حضور شریف شما که جناب آشاقا بزرگ تهرانی در شرح حال جناب قاضی مرحوم در ازدریه میآورد که من چند تا ده سالی، حالا 20 سال 30 سال مثلا عبارت عربی، چند تا ده سالی با او مشهور بودم و وجدته مستقیما، آشاقا بزرگ در برای قاضی واقعیتی استقامت، استقامت میدهن. آقازاده ایشون جناب آقای آسد مهدی آقا رضوان الله علیه که ایشون اواخر دیگه آمدن قم و همینجا به رحمت اله رفتن، از این معابدینی که از عراق سرنوشتشون آمدن برای ایران، ایشون آقازاده مرحوم آقازی خیلی هم در آدم بزرگوار و البل مستاق البلد و سر و عبیه بود آقای آسد مهدی آقای قاضی، در علوم غریبه، اعداد، حروف، اوفاق، جفر، در رشته های ارسماتیقی مطلقا. بنده کسی را به قوت او ندیدم و در خودم نسبت به اونهایی که خدمتشون رسیدم و دیدم و اینها، کسی را در این رشته های ارسماتیقی علوم غریبه بینی بین الله به قوت ایشون ندیدم. اون لفظ مجتهد در فن که میفرمایید، ایشون مجتهد در فن بود، مستنبت در فن بود، مجتهد بود در علوم غریبه، منتها مکتوم بود، پوشیده بود، عجیب آدمی بود، خیلی کار کشته، هم خطش خط ممتاز بود، سلس ممتاز می‌نوشت و به خصوص در رشته های علم حروف که آیتی بود، خودش با این همه که به حق آیتی بود در این رشته های علوم غریبه، بارها به من فرمود که آقا سوال من پیاده می کردم، محاسبه رو من می کردم، تعبیر او رو دارم عرض می کنم. عبارت ایشون خانوادگی فرزند پدره می فرمود که سوال رو من طرح می کردم، جواب رو پدره می گرفت و خبری جناب قاضی می فرمود. گفتم چطور اینا؟ گفت از من سوال می کرد که سید مهدی چی سوال کردی؟ گفتم یه سوال جفری مثلا دارم راجع به این موضوع می پرسم. به من می فرمود جوابش اینه. و بعد می دیدیم که پیاده شده به میشه به اون طوره به اون جوره و به من می گفت که آسد مهدی تا چشم برزخیت باز نشد اطلاع به ماورای طبیعت به عالم مثال برای جفار پیش نیامده نمیتونه نتیجه بگیره. خب اینها که دیوانه نیستن آقا، اینها عقلای قوم. مرحوم آقای طباطبایی می فرمود جناب آقای قاضی مجتهد مسلم در فقه و اصول بود و می فرمود ایشون شاعر مفلق بود در این رشته که آیت بود. این لفظ مجتهد در مجتهد مسلم بود در علوم نقلی، در شاعر مفلق بود لفظ ایشونه و در این رشته ها هم که اگر اینها آدم مزاحمه، مگر انسان فقیه باشه سالک باشه، اصولی باشه سالک باشه، حکیم باشه فیلسوف باشه اصل اونه، اصل اون سلوکه، اصل اون سیر الالله اونه. و روزانه یکی از درسایشون فقه بود، فقهشون طهارت و صلات حاج آقا رضا کتاب عنوان می‌فرمودن و برای آقایون درس می‌فرمودن و درسای دیگر جلسای دیگر خصوصی هم داشت. اینها با هم دیگه تبایان راه نداره، تبایان اینها در طول همه. فقه در مقام تجلی برای حفظ نشئه مونه، احکام نشئه مونه، چه کسی میتوانه نعوذ بالله بله انگل داشته باشه؟ راه نداره. و اگر کسی دهن به اهانت به جسارت باز کند خیلی بیچارگی داره، خیال میکنه که فرد دو رکعت نماز خونده یا یه ذکری مشغوله، یا اونها چی میگن، علوم ادب کدومه، علم فقه کدومه، علم اصول کدومه، اون چیه، این چیه، اینها بینداز کنار بشو کنار به چطور اینها اینجوریانی. اونی که اون آقایون میفرمان بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد، این معناش نیست که علم فرا نگیری، این معناش این نیست که فقه و اصول ادبیات نخونی. قرآن باید ادبیات خون، قرآن باید فقه و اصول خون، فهمیدن قرآن باید در اصول در عرفان خون، باید حکمت متعالیه خون، باید عرفان اصیل، باید این کتاب ها رو خون. اینها همه نهرها و جدولها هستن برای فهم حقایق قرآن. قرآن است، کتاب الله است، اسرار نظام هستیه، وسیله میخواد، نردبون ها میخواد، معارج میخواد. استقامت، التوکل، التفویض، الثقه، التسلیم. چهارم قسم الاخلاق به هو اشد و ابواب، الصبر، الرضا، الشکر، الحیا، الصدق، الایثار، الخلق، التواضع، الفتوت، الانبساط. پنجم قسم الاصول به هو اشد و ابواب، القصد، العزم، الاراده، الادب، الیقین، ادب مع الله، الیقین، الانس، الذکر، الفقر، عاشقان کوی تو الفقر فخری میزنن، الغنا، المراد. قسم الاودیه ششون قسم الاودیه و هو عشرت ابواب، وادی های خوش. چه وادی ها؟ خوشا به حال کسان در وادی ها قدم گذاشتن. الاحسان، العلم، الحکمت، البصیرت، الفراست، اتقوا فراست المؤمن، ان المؤمن ينظر بنور الله، التعظیم، الالهام، السکینه، الطمأنینه، الهمت. هفتم قسم الاحوال و هو عشرت ابواب، المحبت، الغیرت که خداوند غیوره، مؤمن غیوره، الشوق، الغلق، الاتش، الوشد، دهشت فوق خوف و خشیت، دهشت میگیم، الحیمان با نتیجه اونه، البرق، از ذوق میاد، هر پاشو پل جمله میفرد، اشارت یکی دارد، عرایزی تقدیم میداریم انشاءالله. هشتم قسم الولایات به هوا اشرت و ابواب، اللحظ، الوقت، الصفا، السرور، السر، النفس، الغربت، الغرق، الغیبت، التمکن. نهم قسم الحقایق به هوا اشرت و ابواب، المکاشفه، المشاهده، المعاینه، الحیات القبض البسط. میبینید رو حساب آقا قبض رو مقدم آورد، عرض کردیم که قبض مقدمه بر بسته یا قابض و یا باسط. از سکر از سهو الاتصال الانفصال. دهم قسم النهایات و هو اشد ابواب المعرفه الفنا البقا. چه میخوان از این فرمایشات؟ التحقیق التلبیس الوجود التجرید التفرید الجمع التوحید اعلام. خب حالا داره مقدمه میگیره که انسان بیچاره، انسان بیچاره را دنیا شکار میکنه، به گوناگون شکار میکنه. حالا الان اعلام داره شکار میکنه گوناگون، در عبادتش او را شکار میکنه، در عبادتش اینطور، چون فی قلوبهم مرضان. خدا رحمت کنه جناب هیدجی رو، ایشون اینجا تربت شریف ایشون در جوار جناب باوه ابن باوه قوم علی ابن باوه، اونجا که قبر قاضی سعید قومی، جناب قاضی سعید قومی مقبره، اونجا قبر جناب هیدجی هست. جناب هیدجی دو تن از اساتید ما رضوان الله علیهم، یکیش مرحوم آقای شهرانی بود، بزرگواری دیگر را آشنایی ندارید، اونها شاگردایشون بودن. جناب آقای هیدجی از اساتیدشون بود، یکی از اساتید مرحوم آقای شهرانی جناب هیدجی بود. اون استاد دیگرمون رضوان الله علیه می‌فرمود منظومه خدمتشون می‌رفتیم، من یک کفش بندی خریده بودم، خیلی کفش خوشپوزی بود. بله، گفت که از مدرسه تهران در آمدیم، از بالا پله ها داشتیم میمدیم پایین، رفقا رفتن و من این بند گره خورده، تا اینو باش کنم اینها، اونها در رفتن و من موندم. بعد از چند لحظه مرحوم هیدجی در اومد و دید که من گرفتار بند کفش هستم و گره خورده و بله اینها. بعد فرمود چه میکنی؟ گفتم کفش. بله، گرفتار کفش شدم، بند کفش. فرمود حالا چه میخواستی کفش بندی رو که به بند افتادی؟ خب هست این ها دیگه، ایشون دیوانی داره خیلی شیرین و در اخلاقیاتشون هم جناب آقای شهرانی فرمایشاتی میفرمود. اون بزرگوار استاد دیگرمون هم همینطور رضوان الله علیه، در اون دیوانش حکایتی بله خیلی شیرین، مقدس خوشت بیچاره بله رفته بوده از مسجد ده مثلا محله، بله اونجا داشت نماز میخوام شب مقدسه، بعدی صدای خشخشی به گوشش میاد، خیال کرده که کسی تو مسجد خوابیده است. حالا افتاده به جانب کلمات بله هم دو سوره و نمازشون رو کوش شد و حالا مد ولزالین رو چی جور میکشد. بله حالا این آقا که اینجا الان صدای این بره فردا محل بگه فلانی دیشب مسجد چه قبقا میکرد، چه نماز میخونه و چی جو و چه سر و کله میزد و سر و سینه میزد و رکوعش و سجودش و نها با چی جور، تا شب را به روز آورد و دید نخیه اینم صدای خشخش به کسی هست دو مچه. هوا روشن شد و دزدکی برگشت ببینه که کیه، مثلا یکی از اونجا این هم تو دید که یه سگ حیبون را گر گرفته، سگ گرگینه، این حیبون دیگه سگه دیگه تکلیف که نداشتش اینها با اینم یه جایی یه پناهی میخواست آمده گوشه مسجد رو افتاده و داره جان میده گر گرفته. و این بیچاره بیخبر که یه شب را به روز آورده بود رکوب و سجود و همه داشت بر تقرب به یک کلب به یک سگ و بیخبر. بله وقتی پرده برداشته میشه میبینه که چی جور نماز خونده و چی جور عبادتش و حالات دیگرش. بله برای کیها بود؟ غربتن الالله نبود و چی جور دنیا او رو در عبادتش او رو شکار کرده. یکی از حکایات و دیوانش آورده اون جناب شاید اخلاقی مطلب پناه به خدا. حالا اینجا داره عنوان میکنه که بیچاره انسان رو دنیا شکار میکنه، حجابش میشه، او رو از اون حقیقتش فراموشی میدهد. ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حالا این مقدمه رو میگیره بعد وارد میشه این ده قسمی را که هر قسم به ده قسم و هر قسم باز به سه قسم اجمالا منازل و شاعرین رو در این چند برق به نحوه فشرده برای ما پیاده میکنه. اعلم ان النفس الانسانیه هیئتون اجتماعیتون، از چند چیز؟ از دو چیز. نفس انسانیه، یکی روح حیوانی داره که حیات داره، بنیه و جسه و اینها که روح حیوانی حیات به او تعلق گرفته، و دیگر میدونید که روح انسانی داره. حالا باید این مباحث حکمی و فلسفی رو اینجا همه رو این آقا میخوندند و میدونستن و وارد به خودشم فقیه بود، قاضی بود، این هارم که خونده بود خوب میدونستن. جناب عالی در نمط سوم اشارات در کتاب نفس شفا، اونجاها منظومه، کتاب نفس منظومه به خصوص همون نمط سوم اشارات، اونجا فرمودید که در کتاب نفس شفا مکرر داشتیم که روح بخاری رو چی تعبیر کرده بودیم؟ نظر شریفتون هست؟ روح بخاری رو گفتیم که متیه اولای نفس ناطقه است. متیه یعنی سواری، شطور، رهوار، مرکب، متیه. مکرر در کتاب نفس شفا شیخ روح بخاری رو تعبیر می کند به متیه اولا. نفس ناطقه بر بدن سواره، بدن متیه اوست، اما اون متیه اولا روح بخاریه. به وسیله روح بخاری تعلق پیدا می کند به بدن. روح بخاری را چی تعبیر فرمودید؟ فرمودید که صفوت، یعنی خلاصه و صافیه، صفوت و خلاصه اصاره ورامده معجون اخلاط اربعه است. اینطور نبود که اخلاط اربعه از عناصر اربعه و اینها تکوین می شوند، درست می شوند. خیلی خوب، حالا اون عناصر اربعه بر اثر فعل و انفعالشون آمدند و مزاج و غذا گرفتن و اختلاط شده و از این اخلاط اربعه، از اون عناصر و ارکان درست شده، و روح بخاری که صفوت و خلاصه و اشاره و ورامده اخلاط اربعه است پدید آمده، که فرمودن در میان اجسام جسم، در میان اجسام جسمی لطیفتر از روح بخاری نداریم. روح بخاری جسم، این روح حیوانی نیست. روح حیوانی تجرد داره، تجرد برزخی داره. برای روح حیوانی هم روح بخاری متیه است، برای روح انسانی هم روح بخاری متیه است. اون روح بخاری متیه روح حیوانی و روح انسانی است که اولین بار نفس ناطقه به روح بخاری تعلق میگیره و به وسیله او به بدن، و همینطور الالتف و فالالتف، هر مزاجی که لطیفتره آثار روح در او بیشتره. مزاج اعضا را، مزاج اعضا، مثلا سر انگشتان چقدر لطیفه، آثار روح هم در او قویتر و شریفتره. یا بفرمایید که در میان خود انگشتان، انگشت شهادت چقدر مزاجش لطیفه، انگشت شهادت، لذا آثار روح در او بیشتره. و میبینید که بدون اینکه کسی را به مردم بگویند، مثل اینکه فطریشون خودشون آگاهی دارن، توجه دارن، میخوان انگشت مهر بزنن، این همه انگشت ها را، انگشت شست به این بزرگی میگذارن کنار، با انگشت شهادت او شهادت میده، مزاجش خیلی لطیفه و اثر روح در او خیلی قویه. اینجا خودشو نشون میده در انگشت شهادت، این که اسمش هم که گذاشتن انگشت شهادت. اینطور بله، از مرحوم آقا شهرانی به عرض رسوندیم، بله که عرض کردیم آقا جون حالا این انگشت شهادته فهمیدیم، اما این انگشت سبابه هم میگن. آقا سبابه یعنی خیلی پشتهنده، سب دیگه، پشتهنده. بله فرمود اینم همینطوره، چون میخوان که به طرف فوش بدهن با این انگشت چون این میکنم چون اون میکنم، اینا اسمشو گذاشتن انگشت سبابه. باز در مقام غضب هم که سبابه هست در مقام غضب داره آثار خودش را از این انگشت ابراز میکنه در مقام غضب، چنان که در مقام شهادت هم داره آثار خودش را از این انگشت پیاده میکنه. غرض روح، روح بخاری متیه نفسه و از اون بعد از اون میرسیم به روح حیوانی، بعد از اون میرسیم به روح انسانی و روح انسانی به مراتبش. الانه پس حرف اینه که نفس انسانی مرکب است، معجون است، هیئت اجتماعی است. الفاظ را خیلی نمیشه الان سر به سرش بگذاریم. میخواییم بگیم که نفس انسانیه روح بخاری و حیوانی و نفس انسانی داره که روح حیوانی مرتبه نازلشه. بله، یعنی کمالات روح حیوانی رو داره معل اضافه، و روح بخاری هم متیهش هست، اما متیهشه، نه اینکه خودش باشه، متیهشه. و تا نفس ناطقه به روح بخاری تعلق داره، روح بخاری حیات داره، روح بخاری زنده هست. تا نفس به او تعلق داره، وقتی نفس تعلقش برداشت، روح بخاری هم میمیره که میگیم بدن سرد شده. اینطور حالا